بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ارباب انواع بود، یعنی عقول عرضیه، با دلیلی که از قاعده امکان اشرف استفاده میکرد وجود این ارباب انواع رو اثبات کردیم و برای تأیید مسئله به شهود اساطین حکمت و نبوت هم تمسک کردیم. بعد رسیدیم به این بحث که نوری که از اون عالم افاضه میشه به نفوس مستعده در این عالم، این نور باعث تأیید و باعث صاحب رأی شدن و باعث صاحب صنعت شدن اون نفسی میشود که این نور رو دریافت میکنه. و گفتیم این نور گاهی به پادشاهان هم سلام علیکم واصل میشه و اسم این چنین نوری خوره یا خروه یا خوره هست که من عرض کردم دیروز در فرهنگ آنندراج خوره و خروه ضبط شده و در لغتنامه ده خدا خوره هم اضافه شده با تشدید. معلوم میشه این تشدیدی که در این کتاب ها گذاشتن برای تصحیح درسته. بعد توضیح دادیم که برای کیخسرو هم این مشاهده اتفاق افتاده. کلام شیخ اشراق درباره این پادشاه رو هم از کتاب الواح عمادی که کتاب فارسی ایشون نقل کردیم. در عبارتی که ما جلسه گذشته از کتاب الواح عمادی نقل کردیم مطالبی باقی مونده که من به خاطر اون مطالب تا حالا بحث رو تکرار کردم. این عبارت قطب شیرازی که ترجمه عربی عبارت شیخ اشراقه در یکی از کتب محقق دوانی آمده. در اونجا نسخه با اینجا فرق داره. اینجا الملک و ظافر هست، اونجا الملک و ظاهر هست. اینجا ابوالقدسه، اونجا رب القدسه. اینجا در عبارت داریم فتحته و منطقیت و ابوالقدس، در اون نسخه داریم فتحته و منطقیت و رب القدس. هر دوش درسته. ابرو که من توضیح کردم که عالم قدس رو یا بالاخره اون موجود قدسی رو، فرق نمی کنه چه عالم قدس باشه چه رب و نوعی که موجود قدسیه، چون اثرگذاره اب نامیده می نامیم. بنابراین اضافه اب رو عرض کردم که اضافه بیانیه است، یعنی پدری که عبارت از اون موجود قدسی است یا پدری که عبارت از اون عالم قدسه. سخن گفتن رو از طرف او، از طرف این اب القدس که خسرو صاحب سخن شد، یعنی سخن که می گفت منتها سخنهای حکمت آمیز، صاحب سخنهای حکمت آمیز شد. رب القدس هم که معنا کنید، رب القدس همون رب النوع، یعنی ربی که مقدس است، همون رب النوع. فرق نمی کنه عالم قدس بگیرید، رب النوع بگیرید، یا ابی که عبارت از قدسه، حالا اون اب قدس عبارت از خود عالم باشه، عبارت از اون رب النوع باشه، همش معناش درسته. یعنی از اون عالم بالاخره صاحب سخن شد و بهش اجازه دادن که سخنهای حکمت آمیز بگه. دیگه بقیهش مطلبی نداره جز خط آخر، که خط آخر رو من دو مرتبه معنا میکنم چون توضیح کامل داده نشد بعد از اینکه وقت تمام شده بود. نه خیر، نه تقد معهول قیب قیبو. فاعل و مفعول بگیریم. اون منطقیت صحبت کرد، منطقیت چه خودش این صحبت، منطقیت مستره، مستر میمیه، اون که فاعل نمیمیه. تازه عبارت شیخ اشراق که خب اصل این عبارت در همون الواح عمادی اینطوره، و غیب با او سخن گفت، و غیب با او سخن گفت، نه منطقیت. پس غیب فاعله. نطقت معنا کرده، حالا از باب این که موجودات غیبی، از باب این که موجودات غیبی نطق کردن، ولی خود غیب که چیزی نیست که بخواد نطق کنه، موجودات غیبی نطق کردن. چون موجودات غیبی نطق کردن، نطقت رو مؤنث آورده. خب بعد آخر این عبارت داشتیم که فأدرك منها المعنى الذي يسمى کیان خره یا کیان خره. سوال شد جلسه گذشته که چرا لفظ معنا در اینجا آورده. خب روشنه، لفظ کیان خوره که لفظی نیست که رو ادراکشه. ما وقتی که به لغت مراجعه میکنیم این لفظ رو ادراک میکنیم، یعنی میبینیم. اون آقا لفظ رو که ادراک نکرد، معنایی رو که این لفظ اسم اون معناست ادراک کرد، یعنی خود همون نور رو. خود همون نور معناست، معنای این لفظه، یعنی مصداق، یعنی اون چه که این لفظ باشه اطلاق میشه اون رو ادراک کرد. و ادراک هم کرد، تنهایی نیستش که فقط توجه به اون نور کرد. در اینجا ادراک به معنای نیلم هست، یعنی به اون نور نایل شد. لذا در عبارت شیخ اشراق که اصل این عبارت اینطور آمده، و معنای کیان خوره دریافت، یعنی این معنا رو دریافت کرد، نه فقط ادراک کرد، واجد شد. خب داریم عبارت بعد، و هو القن فی النفس، که عرض کردم در نسخه داریم القاون فی النفس، و هو القن فی النفس قاهرون تخضع له الاعناق. در نسخه مرحوم دوانی و هو اوالقون، اوالق با عین نه با الف، و هو اوالقون فی النفس قاهرون تخضع له الاعناق. ولی همین علق خوبه، علق به معنی درخششه، یعنی نور. عبارت شیخ اشراق هم در الواح عمادی اینه، و آن روشنی است که در نفس قاهر پدید آید. در نفس قاهر پدید آید. قاهر رو در عبارت شیخ اشراق صفت نفس میبینیم، اما در عبارت قطب شیرازی قاهر رو عطف بر علق میبینیم به حذف عاطف. و هو علق فی نفس قاهرون، یعنی و قاهرون، که صفت نفس نگرفته قاهر، بلکه صفت دیگری گرفته برای همون نوری که القا میشه. سلام علیکم. قاهر القن فی نفس نوریست که در نفس میدرخشد، و این نور قاهر است که به خاطر قاهر بودنش تخضع له الاعناق، یعنی گردن رعیت در مقابل این نور خضوع میکنه. پس در واقع رعیت در مقابل پادشاه خضوع نمیکنن، رعیت در مقابل این نوری که به پادشاه عطا شده دارن خضوع میکنن. خب این باقی مونده از مطالب گذشته بود. بعدم تتمه حرفای بله حمید الله به همین مناسبت بوده دیگه. بعد یه عبارات شیخ اشراق ادامش اینه که این نور هلاک میکند کسانی رو که دشمنند و لبدند و این حرفا، و بعدم میره سراغ افراسیاب، میگه به همین جهت افراسیاب هلاک شد چون دشمن این نور بود و اون نور رو نداشت و علاقی نشسته بود رسد با تخت سلطنت. بالاخره بله، ظافر، ملک ظافر یعنی ملک پیروز. ظاهرم به معنای حالا ظاهر شونده یا مثلا غالب معنا داشت. البته من به نظرم میاد که در یه نسخه هم خودم حالا یادم نیست کجا بود ملک ظاهر دیدم، غیر از اون نسخه دوانی، غیر از نسخه دوانی همین نسخه هایی که تصحیح شده تو دستمون هست، اون ملک ظاهر دیدم. حالا هر کدوم باشه خوبه دیگه، ایبی نداره. این البته مطالب لازمی نبود که هست کردن، ولی خب گفته شد دیگه. خب حالا وارد بحث خودمون میشه، بحث امروزمون. میفرمایند که تمام حکمای فرد اتفاق دارن بر وجود ارباب انواع. این هم یه شاهدیست بر وجود ارباب انواع. معتقدن که فلک رب النادره، کوکب هم رب النادره، عنصر بسیطش و مرکبش همه رب النادرن. و بعد ایشون میفرماید که نه تنها حکمای فوس، بلکه در کلمات پیغمبر هم اشاراتی به این ارباب انواع ما میابیم که بعضی از روایتو نقل میکنیم، البته تطبیق میکنیم، ولی نظر پیغمبر و منظور پیغمبر چی بوده نمیدونیم، ولی تطبیق میکنیم بر ربان. حالا عبارت توجه کنید: و حکما الفرسه کل هم، صفحه 357 بودیم، سه خط مونده به آخر. و حکما الفرسه کل هم متفقون علی هازا. هازا چیه؟ مشانالله هازا رو بیان میکنه. و هوه یعنی هازایی که همه حکمای فرس برش اتفاق دارن، این است که لکل نوعین، چه من الافلاک باشد، چه من الکواکب باشد، چه من البساط العنصریه باشد، چه من المرکبات العنصریه باشد، برای همه این چهار قسم ربن فی عالم نور. و هو این ربی که در عالم نوره، عقلی است مجرد مدبر لذالک النوع. و اله هازا یعنی به وجود رب النوع برای کل اشیاء اشاره کرده سید الانبیاء محمد علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم که ان لکل شیء ملک، همه اشیاء ملک دارند. ملک یعنی مدبر دارند. اینا عقول طولیه نیستند، اینا عقول عقلی هستند. حتی فرمود ان کل قطره من المطر که کل قطره من المطر ينزل معها ملکون، با هر قطره بارانی هم ملکی نازل میشه. معلوم میشه هر قطره هم رب النوع داره. ملک برمیگرده، از بین نمیره. میگن برمیگرده و دوباره نوبتش نمیشه تا قیامت. نوبتش نمیشه یعنی چی؟ یعنی قطره دیگری، یعنی قطره دیگری که او مدبرش باشد بهش واگذار نمیشه. اینطوری میشه دیگه،
این رب و شخص میشه، رب و نو نمیشه.
بله، این دیگه رب و شخص میشه. البته نمیدونیم ملک چیه، هرچی هست، حالا یا نیروس یا این که موجود عقلیه، اینا که موجود عقلی میگیرن ملک رو، اما حالا واقعا منظور از ملک چیه نمیدونیم. ماهیتن هم از سنخ اونه، حالا دیگه بیان نشده اینو، قبلا داشتیم این مطلب ها دیگه، حالا تکرار نمی کنه. رب و نوع انسان ماهیتش هم انسانه، رب و نوع هر, ما هر نوعی، رب هر نوعی ماهیتش هم با اون نوع یکیه، ماهیتش یکیه، ولی مشخصات و خصوصیاتش متفاوته. مثلا ما دست پا داریم، اون دیگه دست پا نداره. بله، ایشون می فرماید اینقدر وجود رب النوع پیش حکمای فرس روشن بوده که برای اونها نامگذاری هم کردند. مثلا رب آتش رو اردیبهشت نامیدند. این رب آتش نسبت به آتش مدبره و حافظه، آتش رو حفظ میکنه. اون اگه از دنبیر آتش در جهان دیگه نیست، اصلا هیچ فردی از آتش دیگه در جهان پیدا نمیشه. او هستش که افراد رو حفظ میکنه و در تحت افراد نوع هم حفظ میشه. حتی این نوری که از آتش درخشش میکند، او به این آتش عطا میکند. حتی اون صنوبریتی که برای آتش هست، این صنوبریت رو هم او به آتش داده. صنوبر به معنای درخت کاج یا میوه کاجه، ولی توسعاً به تمام میوه هایی که مخروطی شکله صنوبر گفته میشه. آتش رو دقت بکنید میبینید به حالت صنوبری داره، یعنی پایینش قطوره، بالاش که میاد نازک میشه مثل مخروط. به این مناسبت گفته میشه که آتش شکل صنوبری داره. این صنوبریت آتش را هم همین رب النوع بهش عطا کرده. مطلب دیگه اینی که آتش به وسیله روغن یا به وسیله شمع و امثال ذالک برافروخته میمونه. اگر روغنی، نفتی، شمعی چیزی بهش نرسه از بین میره. دقت بکنید میبینید که این آتش اگر روغنی رو در کنارش داشته باشه یا نفتی رو در کنارش داشته باشه جذب میکنه و با جذب این نفت و روغن یا شمع ادامه میده وجود خودش رو. میفرماد خود آتش نیست که جذب میکند، اون رب النوعه که در واقع روغن رو برای این آتش جذب میکنه و باعث میشه که این آتش محفوظ بمونه و باقی بمونه. پس همه این کارهایی که در آتش انجام میگیره با اختلافاتی که داره، همچنین ذاتش و نورش و صنوبریتش، همه به عهده همون رب النوعه. بعد از اینم بالاتر میرن میگن کل اشیا رب و نوهاشون این تدبیراتو دارن که انشالله اونو وقتی رسیم عرض میکنن. ولی جزم حکما الفرسه به وجود ارباب الاسنام سم و کثیرن منها، و به خاطر اینکه حکما الفرس به وجود ارباب اسنام جزم داشتند و معتقد بودند، سم و یعنی نامگذاری کردن، کثیرن منها، بسیاری از این ارباب اسنام رو هی برشون اسم گذاشتن، اینقدر معتقد بودن به وجودشون که برشون اسم تعیین کردن، به طوری که آب کان اندهم صاحب سنمی از ملکوت، یعنی این آبی که در این جهان ما هست دارای صاحب سنم، یعنی دارای رب النوعیست از عالم ملکوت، که اون صاحب سنم رو نامگذاری کردن به خرداد. و ما یعنی رب النوعی رو که للاشجار است سموه مرداد، ولی نار یعنی و مال دار، و اون رب و نوعی رو که برای ناره سموه اردی بهشت. حالا این رب و نوع نار رو ایشون توضیح میده، و هول عقل المدبر و لنوع نار، و الحافظ و لها یعنی لنار، و المنور و ایاها یعنی عطا کننده نور به این نار، و هول مدبر و لسنوبریتها، سنوبرتها، سنوبرتها درست نیست، لسنوبریتها یعنی سنوبریت او این آتش رو هم همین رب تدبیر میکنه. ول جاذب الدهنه و شمع الیها، همین رب النوع است که روغن رو یا شمع رو که مواد سوختنیه و باعث حفظ آتش میشه به سمت آتش جذب میکنه. خب می فرمد که برای بقیه اجسام هم همین کارو همین رأی داشتن که برای همه انواع رب هست. حتی رب و نوع حیوانات نه تنها تدبیر می کنن حیوانات رو، بلکه تغذیه حیوانات، رشد بدنشون، تولیدی که برای اونها اتفاق می افته همه به کمک رب و نوعشونه. نه تنها حیوانات، برای خود ما هم، برای خود ما هم که تغذیه میکنیم، تنمیه داریم، تولید داریم، همه کار نفس ما نیست، کار رب النوع ماست. احساس کار نفس ماست، حرکت بالاراده کار نفس ماست، ولی این تغذیه و تنمیه و تولید کار نفس ما نیست. شاهدش هم اینه که اگر کار نفس ما بود، نفس یه موجود شاعره و یه موجود مدرکه، ممکن نیست به کار خودش توجه نداشته باشه، در حالی که نفس به تقدیم و تنمیه و تولید توجه نداره، خودش خود به خود در درون ما داره انجام میگیره و ما هیچ متوجه نیستیم. متوجه نیستیم که کی این غذا تبدیل شد به عضو و کی جذب عضو شد و کی مازادش مثلا آماده اخراج شد، اینا هیچ کدوم رو نمیدونیم. در حالی که اگر کار نفس ما بود، این کارا کار نفس ما بود، چون نفس ما یه موجود غیر شاعر که نیست، موجود شاعر مطلع بر کارهای خودش میشد. از این که میبینیم نفس ما متوجه نمیشه، باید بفهمیم که فعل نفس ما نیست. اگه فعل نفس ما نیست، فعل همون رب النوع ماست.
مثلا
برای نفس ابزاری قائلند، مشاء، که اون ابزار این کارا رو انجام میده. شیخ اشراق قبول نداره، حکمت متعالیه هم قبول نداره. حکمت متعالیه میگه مراتب پایین نفسه، و بعد خودش در کتاب نفس اشاره میکنه که برای هضم غذای ما 7 ملک موکلن، 7 فقط برای هضم غذا. یعنی اونجا ایشون ملک قائله. بله، مشا ملک قائل نیستن. مشا معتقدن که خود ابزار نفس که عبارت از قوه قاضیه و منمی و مولد است، اونا کار میکنن. البته بعضی از مشا متوجه شدن، از جمله مثل خواجه است، میگه که چگونه از یک قوه نفه و بیشعور این همه تخطیط و تشکیل برمیاد. یک انسانی رو یا یه حیوانی رو با یه شکل خاصی درست میکنه، یه قوه بیشعور که اسمش قوه مولده است، چگونه میتواند این کار رو بکنه؟ خودشون اعتراض دارن بر مسئله و تقریبا دارن مایل میشن به این که بگن دست قیب تو کاره. بلا این همه کارا رو یه قوه مصوره یا یه قوه مولده که قوه بیشعوره نمیتونه انجام بده. خود مشاهم به این مسئله رسیدن، اونتا دیگه بالاخره تصریح نشدن به وجود ملک. شیخ اشراق و حکمت متعالیه چرا تصریح کردن وجود ملک؟ مرحوم سبزواری الان یادم نیست، ولی اگر سبزواری در این مسئله موافق باشه، صدرا باشه که نوعاً هم موافق هست، ایشون هم قائله. صدرا از میکنم تصریح داره در کتاب مبدا و معادش، در بخش معادش که یقین دارم در جای دیگه هم احتمال میدم دیده باشم، که ایشون میگه برای هضم غذای ما 7 ملک. و بعد میگه چرا تعجب میکنی از مغناطیس که آهن رو جذب میکنه؟ از خودت تعجب کن که برای یک کار مختصر 7 ملک مأمورند. با این عبارت وارد بحث میشه. خب، و کدا کانو یثبتون لکل نوع جسمانی رب سنمن، برای هر نوع جسمانی رب و نوعی قائل میشنن و اثبات میکنن، که زائنا یکن عظیمتن به اون نوع، توجه زیادی به اون نوع داره، عنایت کاملی به اون نوع داره و این نوع رو تدبیر میکنه و پرورش میده. هوال مدبر لهو یعنی لنو، والمنمی نمودهنده، والقاضی قضا رساننده، والمولد. نمو روشنه، یعنی اضافه کردن اقطار بدن به اضافه متناسب، نه اضافه ناهماهنگ، از یه طرف اضافه بشه از یه طرف کم بیاره، این کار نمو نیست، این مریضیه. نمو یک اضافه متناسبه، یعنی در اقطار بدن اضافه می شود، اضافه متناسب. قاضی یعنی تبدیل کردن قضای بالقوه که ما استفاده می کنیم به قضای بالفعل که شبیه عضو ترمیم شوند است. یعنی عضوی تحلیل رفته، قضای بالقوه رو ما می خوریم، در بدن ما این قضا تبدیل میشه به قضای بالفعل، یعنی از سنخ اون عضو تحلیل رفته میشه و بعدم جذب میشه. در قضا کارهای مختلفی انجام میگیره، هضم هست، امساک هست، و بعد هم الساق به عضو هست، و آخر سر هم دفع مازاده. اینا همه رو میگن قضا، همه رو میگن تغذیه. تغذیه کار وسیعیه که ما فقط به نظر اون میرسه همون خوردن تغذیه است. نه، تغذیه از اون خوردن شروع میشه تا انتها. ول مولد هم که روشنه. ول امتناع صدور هذه الافعال، اگر واب نداشتیم، من یادم رفت نسخه قدیمو نگاه کنم که ببینم واب داره یا نداره. اگر واب نداشتیم، امتناع رو دلیل میگرفتیم، که دلیل بر این که منمی و قاضی و مولد در این انواع همون رب و همون ملکه، دلیلش اینه که این افعال نمیتواند از قوه لا بیشعور صادر شود. به این دلیل که نمیتواند، پس باید از یک موجود باشعوری که همون ملکه صادر بشه. اگه واو نداشتیم اینطوری معنا میکنیم. حالا که واو داریم دو جور معنا میکنیم، یا عطف بر توهم میگیریمش یا استیناف. اگه عطف بر توهم بگیریم، معطوف علیه، عطف بر توهم یعنی این که معطوف علیهی رو در عبارت نداریم و توهم میکنیم که داریم. بعد بر اون معطوف علیه متوهم یک معطوفی رو حس میگیریم. این میشه اصلا توهم. در اینجا ما دلیل قبلی نداشتیم، دلائلمون گذشته، اما توهم میکنیم که دلیلی بر وجود ملک ذکر کردیم. این دلیل دومه، ولی امتناع صدوره. چون این افعال از قوه بیشعور صادر نمیشود، پس باید ملکی داشته باشیم که این افعال صادر کنه. این دلیل دیگری است بر وجود ربنا که ما به صورت ولمتناع صدور حاضر افعال بیانش میکنیم. این در صورتی که از برد توهم باشه. اگه جمله استینافیه بگیریمش، متعلق میگیریم به فجمی و حاضر افعال که بعدن میاد، ولمتناع صدور حاضر افعال از قوه بیشعور، فجمی و حاضر افعال من ارباب الاسنامه است. که اگرم بگیرم درست میشه، مشکلی نداریم دیگه. اصلا بر توهم و قرارش نمیدیم. حالا یه باید توجه کنیم، چون ممتنع است که این افعال مختلفه صادر شوند در نبات و حیوان، صادر شوند از قوه بسیطه لاشعور لها. بعد ایشون میفرمد که نه تنها در نبات و حیوان از قوه بیشور، بلکه و فینا ان انفسنا. این فینا از ورف نباته، ان انفسنا هم مثل ان قوت بسیطت لاشعور لها در نبات حیوان. در نبات حیوان از قوه بیشعور حاصل شود و در ما ان انفسنا صادر شود. این ممتنع است. ممتنع است که این افعال در حیوان و نبات از قوه بیشعور و در ما ان انفسنا صادر شود. و الا این دلیل است بر فینا ان انفسنا. دلیل بر فی نبات و حیوان ان قوت بسیط لاشعور لها رو نیورده، چون واضحه. واضحه که قوه بیشعور نمیتونه این همه کارا رو انجام بده. اون دیگه توضیح نداره. ولی مشکل اینه که چطوری از انفس ما این افعال صادر نمیشه. اون رو داره مستدل میکنه. و الا قیاس استثنایی. و الا یعنی اگر از انفس ما صادر میشد این مقدم، لکان لها یعنی لانفسنا شعورون بها. چون نفس ما موجود شاعره و باید شعور داشته باشه هر کاری رو که انجام میده، در حالی که تالی باطله، یعنی لا شعورن نفسنا به این افعال. پس مقدم هم باطله که این افعال از نفس ما صادر شده باشه. عبارت شرزوری توجه کنید، عبارت شرزوری در اینجا بهتر از عبارت قطب شیرازیه. و الا عبارت شرزوری دارم میخونم، و الا لکان لها شعورن به اوقات تغییرات القضا و جذبه و حزمه و امساکه و دفعه و سیرورته جزء من البدن. یعنی اگر از انفس ما این افعال صادر بشه، انفس ما باید به این اموری که الان خوندیم آگاه باشه، در حالی که بهش خودش آگاه نیست. یعنی باید ببینه که کی قضا تغییر کرد و باید بفهمد که این قضا جذب شد به سمت عضو تغییر رفته و بعد حزم شد یعنی تبدیل شد به اون عضو و بعد امساک شد یعنی در کنار اون عضو نگه داشته شد و بعدم مازادش دفع شد و خود اون و سیرورتی جزء من الحیوان و اون قسمتی که جذب حیوان شد اون جزی از حیوان شد و به کجای بدن چسبید. همین رو باید بفهمه، در اونجا نمیفهمه، هم وقتشون رو نمیدونه هم اصلش هم نمیفهمه. اصلش هم علم ما علم داریم که اصلش اتفاق میفته، ولی در وقتی که داره اتفاق میفته آگاه نیستیم، هم وقتش آگاه نیستیم هم اصلش آگاه نیستیم، مگر اینکه درس خونده باشیم. خیلی از افراد هستن که این کار درشون انجام میگیره، ازشون بپرسی چی میشه، میگه قدم هست شد، همین هم یاد گرفته، ولی جذب بدنم شد چی شد اگر بهش گفته نشه و یاد نگیره اون رو هم نمیفهمه. پس کاملا انسان از این اعمال غافله. با وجود غفلت نمیشه گفت کار نفسشه. حالا این تیکه رو بخونم. ولامتناع صدور هذه الافعال المختلفه از قوه بیشور یا از انفسنا، نتیجه میگیریم که فجمی و هذه الافعال من ارباب الاسنام است. خب سوال ایشون اینه که، سوالی که شما کردید این بود که من سوال عرض میکنم و جواب بدم، که در تمام این ادله ثابت میکنیم که موجود مجزدی رو داریم، اما این موجود مجزد رب و نوعه به چه دلیل؟ سال شما همین بود دیگه، تمام این ادله ثابت میکنن وجود مجرد رو، بیشترشون بالاخره یا همشون ثابت میکنن موجود مجرد رو. ولی این که این موجود مجرد رب و نوع، این چطوری اثبات میشه در حالی که مدعای ما این دومیه؟ مدعای ما این نیست که موجود مجرد داریم، مدعای ما اینه که موجود مجردی داریم که رب و نوع هم هست. اینو چطوری اثبات میکنیم؟ این تقریبا فکر میکنم با توضیحاتی که دادیم روشن باشه، به خاطر اینکه ما یه موجود مجردی که ثابت میکنیم که بی ارتباط به این نوع نیست، داریم اینجور موجود مجردی رو اثبات میکنیم، نه یه موجود مجردی بی ارتباط. اگر موجود مجردی بی ارتباط باشه بله رب و نوع بودنش اثبات نمیشه، ولی موجود مجردی که داریم اثبات میکنیم که بی ارتباط به این نیست، اگر بی ارتباط به این نیست ماهیتش همین ماهیته، ماهیتش همین ماهیت مدبر این باید با ماهیت این یکیه، به همین جد مرس میشه رب و نوع. عدله دیگه که مشاهده بوده هم سال زاله عرض میکنم، مشاهده میکنه میبینه که این موجود مجرد مثلا انسانه، یا اون موجود مجرد شجره، یا اون موجود مجرد آتشه، میفهمی که بالاخره از نظر ماهیت با این یکیه. اگر از نظر ماهیت با این یکیه رب و نوع این هم هست. اگر ماهیت شکی نباشه مدبر نیست. این چطوری با این موجود مرتبط شده؟ چرا با موجود دیگه مرتبط نشده؟ ملکی موکل است که این انسان رو اداره کنه، چرا اون موجود دیگه رو اداره نمی کنه؟ خب ایشون شیخ اشراق معتقده که ارتباط عقل فعال با کل این عالم خیالی بوده که مشا می کردن، واقعیت نداشته. علت هم معلوم شد تو ارتباط
سیدن ارتباط
سیدن ارتباط غیر مسانخ با غیر مسانخ علت معلوم اینطوریه؟ مسانخ باشه کافیه دیگه. در چی باید مسانخ باشن؟ در یه چیزی بالاخره باید مسانخ باشن، در یه چیزی باید مسانخ باشن. حالا در ماهیت نگیری در چی میگیری؟ حالا ماهیت شما ماهیت رو هم یکی نگیرید، آیا داره اینو تدبیر میکنه یا نمیکنه؟ اون موجود مجرد مدبر این هست، اگه مدبر این رب اینه دیگه، رب با مدبر یکیه.
اگر ماهیت
نه اون ماهیت یکیست، بحث دیگه است، اونو باید یه جور دیگه ثابت کنیم. ولی الان ما فقط رب و نو بودن رو ثابت میکنیم، ولی این ماهیتش با ماهیت او یکیه، این یه بحث دیگه است. اینا ما در پیش مسائلی داریم، ما دیگه الان از این به بعد وارد رب و نو داریم میشیم، یعنی اصلا بحث ما کلا رب و نوه و مسائل اصلی رو در آینده انشالله مطرح میکنیم. مسائل مثلا میشه بیشتر دیگه مدبر ثابت میکنه. خب خوب شد، اقلا شما اول گفتیم بیشتر دیگه مجرد ثابت میکنه، حالا قبول کردید که مدبر رو هم ثابت میکنه. حالا ماهیت این مدبر با ماهیت اون نوع یکی هست یا نیست، اون انشاءالله بعدم ببینیم چی میشه. بله خب وحی الانوار، این تیشه احتیاج به خارج گفتن نداره. وحی الانوار اللتی، یعنی این ارباب انواری که نامگذاری شدن در بین حشمای فرس، انواری هم که اشار الیها انباز کلوس که یک از فلاسفه بوده و غیر همین که بار الحشمای المتعلهین که هرمس و فیثاغورس و افلاطون و امثال فیثاغورس، معروفیتش در علم حسابه ولی بالاخره جزء حشمای فلاسفه بوده. ایشون در حکمت هم با عدد حرف میزنه، در حکمت هم با عدد حرف میزنه و معتقده که اصلا اشیاء از عدد به وجود آمدن. بله از ظاهبین الى ان لکل نوع من الاجسام عقلا، که همه اینها به این مسئله معتقد شدن که لکل نوع من الاجسام عقلیست، که اون عقل نور مجدد عن الماده است اولا، قائم به ذات است یعنی جوهر است، ثانیاً معتنن به نوع جسمانی است، ثالثاً و مدبرن و مدبرون له، معتنن یعنی اعتنا کننده. و مدبرون له و حافظون ایا، مدبر این نوعه و حافظ این نوع از رابعه هست که اینها همه مشاهده شده بر اثر در پیش این حکما. خب حالا از این به بعد مصنف شروع میکنه به نفی بعضی از خیالها در مورد این رب النوع. میگه فکر نکنی رب النوع کلی مفهومی است، یکی، و فکر نکنی رب النوع از اون انواع بهره میبره، این دوتا، و فکر نکنی که این رب النوع مرکب است و قابل انحلال، این سه تا. خلاصه همینجور یکی یکی میگه اینو گمان نکنی، اونو گمان نکنی. خصوصیت رب النوع رو شروع میکنه به این ترتیب بیان کردن. اولین خصوصیتی که بیان میکنه کلی بودن این رب النوع، ولی نه کلی مفهومی، بلکه کلی به معنای دیگر. شارح به عنوان شرح قبل المتن کلی رو توضیح میده، میگه کلی در این مقام چهار جور تصور میشه، سه جورش درسته و در مورد رب النوع صادقه، یکیش باطله. همون یکی رو که مصنف باطل کرده، ایشون در آخر به عنوان چهارمی معنا ذکر میکنه و باطل میکنه و بعدا میگه الیه اشار المصنف به قولی، یعنی به این چهارمی اشاره کرده. اون ستای دیگر رو خود مصنف بعدا اشاره میکنه، ولی در اینجا ایشون به طور جمع هر سه رو میاره و ذکر میکنه و میگه همش هم قبوله. سه معنا برای کلی داریم که هر سه درسته و یه معنا داریم که غلطه، اما سه معنای درست. معنای اول اینه که کلی نسبتش به تمام افراد و به تمام مصادیق مساوی است. نسبت رب النوع هم به تمام افراد اون نوع مساوی است. پس مناسبت دارد که ما رب النوع رو کلی بنامیم، زیرا خصوصیت تساوی به افراد که برای کلیات دیگر هست برای رب النوع هم هست. پس جا داره که ما رب النوع رو کلی بنامیم، زیرا واجد این خصوصیت هست، یعنی واجد استواء نسبت به افراد و موجودات جسمانی هست، همونطور که هر کلی نسبت به مصادیق خودش مساوی است. این معنای اول. معنای دوم، کلی به معنای اصل. میگن این کلی این شیء، یعنی اصل این شیء، اطلاق است دیگه، کلی این شیء یعنی اصل این شیء. رب النوع چون اصل اون نوعه و این نوع سنم و تنزل اون رب النوع، جا داره که ما این رب النوع رو اصل بنامیم، یعنی کلی بنامیم. اینم معنای دوم. معنای سوم، گاهی میگن کلیات عقلیه. کلیات عقلیه یعنی موجوداتی که شخصن، کلی نیستن، ولی از بعد و مقدار و ماده خالی هست. موجودی که از بعد و مقدار و ماده و اینها خالی باشه اصطلاحا بهش گفته میشه کلی، ولی شخص هم باشه، مثلا عقل اول یا عقل دهم، اینا همه شخص هم، ولی در این حال بهشون گفته میشه کلی. کلی به این معنا، کلی یعنی مجرد عن المادت و المقدار. خب این معنا برای رب النوع هم هست، رب النوع هم مجدد از ماده و مقداره. پس این سه معنای کلی رو در رب النوع میابیم و میتوانیم رب النوع رو کلی به یکی از این سه معنا بنامیم، چه کلی به معنای متساوی به نسبت الی افرادهی یا به نسبت الی اصنامهی، در معنای به نسبت الی اصنامهی، چه کلی به معنای اصل و چه کلی به معنای خالی عن المادت و المقدار. هر سه اسمی هستند که لیاقت دارن بر رب النوع اطلاق میشن، اما چهارمین معنا برای کلی در رب النوع جایز نیست، وقتی اسم میشه لرج میکنن. و هو کلی و ذالک النوع، هو یعنی رب النوع، کلی این نوع و کلی این اسنام است. کلی به چه معنا؟ اما به معنا کذا، اما به معنا کذا و اما به معنا کذا، سه تا معنا میاره. لا به معنا کذا یعنی معنای چهارم، نه، اما به معنا این که نسبت این عقل که رب النوع است به جمیع اشخاص نوع مادیش که اسنامش هستن علی السوا هست، در چی نسبتش علی الثبات؟ فی اعتنائه بها و دمام فیضه علیها، در اعتنائش به این اشخاص و دمام فیضش به این اشخاص مساوی، یعنی نسبت به همه اعتنا دارد به طور مساوی، نسبت به همه فیاض است به طور مساوی. حالا اگر کسی کمتر گرفت، اگر کسی کمتر گیرش آمد به خاطر اینکه قابلیتش کمتر بوده، و الا او فیضش نسبت به همه مساوی است. موجودات مختلف از نظر قابلیت مختلف میگیرند، نه اینکه او مختلف بدهد. پس تدبیرش و اعتنائش و فیضش نسبت به همه اصنامش مساوی است، به این مناسبت بهش کلی گفتن. معنای دوم، و اما به معنای اینکه رب النوع اصل این نوع است، کما یقال و کلی و ذالک الامر، و قصد می شود به کلی اصل و معولون علیه، کلی این امر یعنی اصل این امر، یعنی معولون علیه این امر، متکای این امر، اون چه که به او اعتنا می شود. خب ولکون رب نوعه، ولکون رب نوعه اصله، یعنی اصل نوع، چون رب نوع اصل نوع است، قیل انه کلی و ذالک نوع، گفته شده که کلی این نوعه. اینم معنای دوم، که به این مناسبت میشه رب نوع رو کلی گفت، یعنی به خاطر اینکه اصل اصنامشه. سوم، و اما به معنای اینکه رب نوع لا مقدار له ولا بوده ولا جهت، جهتی مقداری بودی مادهی ندارد، کما یقال و للعقول و نفوس کلیات، به همین معنا به عقول و نفوس کلی میگن، به همین معنا که دارای بود و مقدار و جهت و ماده نیستن. خب همین معنا در مورد رب النوع هم صادقه، پس میشه رب النوع رو به این معنا هم کلی نامید. اما معنای چهارم، معنای چهارم که جایز نیست بر رب النوع اطلاق بشه اینه، معنای چهارم کلی مفهومیه، همونی که در منطق معناش میکنن، مالا یمتن صدقه علا کثیرین، مالا یمتن صدقه علا کثیرین، جای خودش با این قید لا یمتن صدقه علا کثیرین در ذهن، در خارج دیگه وجود نداره، اما به وجود افرادش موجود است. این دوتا مطلب رو توجه بکنید، کلی به معنای مالا یمتن صدقه علا کثیرین شخص نیست، کلی به این معنا کلی است، و چون شخص نیست در خارج موجود نمیشه خودش، بلکه در ذهن موجوده. بله در ذهن افراد موجوده، مثلا هر فردی انسانیت کلی رو در خودش داره، اما نه به قید کلیت ها، به قید کلیت نداره، انسان لابشر، انسانیت لابشر رو داره. این انسان به شرط کلیت جاش تو ذهنه، ولی لابشر، لابشت میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن باشه، در خارج همراه با عوارضه، ولی حالا ما عوارض رو که ملاحظه نکنیم خود کلی ملاحظه میشه. پس ما کلی رو در خارج داریم، منتها نه به نعت کلیت، بلکه به نعت همراهی با عوارض. بنابراین دو مطلب در کلی مفهومی ما داریم، یکی کلی قابل صدق علی کثیرین است، یکی در تمام افراد موجود است، منتها نه به نفع کلیت، چون به نفع کلیت اگه بخواد در افراد موجود باشه مشکل پیدا میکنه، مشکلاتی که در جای خودش گفتن، بلکه به صورت لابشرط، که لابشرط میتواند مقرون باشد با شرایطی و منافات نداره که مقرون باشه با عوارض. پس توجه میکنید کلی مفهومی نمیتواند خودش در خارج موجود باشد و شخص باشد، یک، و باید در افرادش به صورت لابشرط موجود باشد، دو. این دوتا خصوصیت رو ما برای کلی مفهومی داریم، یکی این که به صورت شخصی در خارج موجود نیست، یکی این که در تمام افرادش به صورت لابشرط موجود هست. خب حالا اگر بخوام ربنا رو کلی مفهومی بگیریم، دو تا مشکل پیدا میکنیم، با همین دو خصوصیتی که در کلی گفتیم، هر دو خصوصیتی که در کلی مفهومی گفتیم در باره رب النوع برای ما مشکل درست میکنند. مشکل اول، گفتیم که کلی مفهومی اونیست که قابل صدق علی کثیرین باشه و در این صورت دیگه شخص نیست، در حالی که رب النوع شخصه، رب النوع شخصه، دیگه نمیتونه کلی به معنای لایمتر صدق علی کثیرین باشه. اگر شما رب النوع رو کلیه به معنای چهارم بگیرید، یعنی کلیه مفهومی قرارش بدید، لازمش اینه که کلی در عین کلی بودن شخص بشه. این غلطه. کلی وقتی کلیست تو ذهن در خارج نیست، یعنی شخص نیست. اونی که تو خارجه شخصه. اما ما میگیم رب النوع ما در خارج هست، پس شخصه. اگر شخصه دیگه نمیتونه کلی باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، قید کردیم در کلی مفهومی، شرط کردیم در کلی مفهومی که در تمام افرادش موجود باشد. فیلزم که رب النوع هم اگر کلی مفهومی است در تمام افرادش موجود باشد، در حالی که افرادش مادی هست و اون مجرده، و او اگر در افرادش موجود باشه یلزم که مجرد در مادی موجود باشه. و اینم یه مشکل دیگر. پس دو خصوصیتی که در کلی مفهومی داشتیم توجه بکنید. یکی اینکه کلی مفهومی شخص نمی شود. پس این از این خصوصیت استفاده می کنیم که ربانو کلی مفهومی نیست، زیرا ربانو شخصه. اگر بخواد کلی مفهومی باشه یلزم که کلی مفهومی شخص بشود، به این درست نیست. پس ربانو شخص، کلی مفهومی نیست. خصوصیت دوم اینه که کلی مفهومی در مصادیقش باید موجود باشد. پس اگر از این خصوصیت استفاده میکنیم که اگر رب النوع کلی مفهومی است باید در اسنامش موجود باشد، ولی اسنام رب النوع مادی اند، پس اگر رب النوع در اونها موجود باشه یلزم که مجرد در مادی موجود باشه. این غلطه. پس هیچ کدوم از دو خصوصیتی که در کلی مفهومی هست اجازه نمیدن که ما رب النوع رو کلی مفهومی قرار بدیم. به این جهت گفتیم کلی بودن رب النوع به معنای چهارم نیست. در ذهن هست منطقه شخص نیست. نه ببینید، خود کلی که در ذهن ما میاد که موجود میشه خودش یک کلیه، پس خود شخص یک کلیه، لذا موجود میشه. ولی در اینی که یک کلیه وسیعه، به این جهت کلیه. این وسیع در خارج نمیاد. در خارج دو جور شخصیت لازمه. اولا یکی باید باشد، ثانیا یکی شخصی باید باشد. در ذهن یکی باید باشد، اما لازم نیست، نه لازم نیست بلکه نمیتواند یکی شخصی باشد، تنها باید یکی کلی باشد. یعنی همون یکی که میخواد موجود بشه، همون واحد، چون گفتیم اگر وحدت نداشته باشیم وجود نداریم، همون واحدی که میخواهد وجود بگیرد در خارج شخص است، یعنی قابل صدق نیست. در ذهن کلی، یعنی قابل صدق هست. پس وجود ذهنی و وجود خارجی هر دو احتیاج به وحدت دارند. یعنی موجود واحد باید، شیء واحد باید موجود بشه، چه در خارج چه در ذهن. ولی این شیء واحد اگر در خارج موجود بشود شخص است، یعنی قابل صدق و کثیری نیست. اگر در ذهن موجود شود کلی، یعنی قابل صدق و کثیری هست. لا به معنا ان رب النوع این الذی هو عندهم له ذات متخصصت لا یشارکه فیها غیره، جمله معترضه است که زمینه ورود اشکال رو فراهم میکنه. یعنی بیان میکنه که اگر معنای چهارم رو برای رب النوع قبول کردیم مبتلا به اشکالی میشویم که مقدمه اشکال این است که الذی هو عندهم رب النوعی که عند العلماء، عند حکما، حکمای فرس یا دیگران، لهو برایش ذات متخصص شخصی است که لا یشارک این رب النوع رو در این ذات غیرش، یعنی شخصه. این شخص بودنشو مقدمتا ذکر میکنه تا بفهمونه با کلیت مفهومی سازگار نیست. کلی مفهومی دیگه نمیتونه شخص باشه. نه به معنای اینکه رب النوع چنینی که در واقع شخص است نفس تصور معناش لا یمنع ان وقوع الشرک فیه، که این معنای کلی مفهومی است. منظور از این که میگیم رب النوع کلی است این نیست که نفس تصور معناش لا یمنع من وقوع الشرک فیه، چون اگر این معنای رب النوع، کلیت رب النوع باشد دیگه رب النوع نمیتونه شخص باشه. کلی مفهومی که دیگه شخص نیست، چون شخص قابل صدق علی کثیری نیست، در حالی کلی مفهومی قابل صدق علی کثیری نه. حتی یلزمم، یعنی به این معنای چهارم نمیتوانید رب النوع رو کلی بنامید تا این دو مشکل لازم بیاید حکما رو. دو مشکل، یکی این که شخص بشود کلی، دوم این که مجرد در ضمن موجودات مادی تحقق پیدا کند، این دو مشکل لازم بیاد. نه به معنای این که کلی بودن ربونو، به معنای این نیست که نفس تصورش، تصور معنایش مانع از شرکت نیست، تا لازم بیاد حکما را. دو مشکل اینه که ان یکونو قد حکمو در چیزی که اولا جزئی است، ثانیا مجرد از ماده است، و هو ربونو، حکم کنن بر چیزی که این دو خصوصیت را دارد، به این که اولا کلی است که با جزئیاتش نمی‌سازه، ثانیا و مادی است که با مجرد از ماده بودنش نمی‌سازه. این دو تا مشکل الان لازم آمد، یکی این که جزئی رو کلی کردن، یکی این که مجرد از ماده رو مادی کردن. اما این که جزئی کلی شده باشه روشنه دیگه، هیچ به استدلال نداره، اینا جزئی رو کلی کردن، چون این شخص ربونو رو گفتن قابل صدق علا کثیرینه. اگر شخص ربونو قابل صدق علا کثیرین یعنی کلیه، پس جزئی رو و شخصی رو کلی کردن. اما این که مجرد از ماده رو مادی کردن به چه بیان؟ اینو بیان میکنه، لوجودی فی مواد کثیرتن یا اشخاصو، این لوجود تعلیل برای بنده کلیون و مادیون نیست، تعلیل فقط برای مادیونه. چرا لازم میاد که این موجود مجرد از ماده مادی بشود؟ چون کلی است و هر کلی در مصادیقش موجوده، پس این رب النوع هم باید وجود بگیرد در مواد کثیره که این مواد اشخاص و اسما بشن. همونطور که هر کلی باید در مصادیق خودش موجود باشه، این کلی هم باید در اشخاص و اسما خودش موجود باشه. اسما و اشخاصش که مادی هست، فیلزم که خودش که مجرد است در مادی موجود باشه و میشود مادی. فیلزم اگر کلی بودن رب النوع به این معنای چهارون باشد، یلزم که این جزئی شخصی خارجی اولا کلی باشد، ثانیا این موجود مجرد به خاطر وجودش در اشخاصش مادی باشد، و هر دو باطلن. چون هر دو باطلن، پس کلی بودن رب النوع به معنای چهارون باطله. بله؟ چرا؟ انسان در افراد مادیه، انسانیتی که در افراد مادیه. ابن سینا در اول اشاره میگه انسانیتی رو که در افراد بیرون بیار. اونم البته خیلی بطلبش ثابت نیست. ایشون میگه خود انسانیت رو لا به شرط ملاحظه کن میشه مجرد. در اول اشاره، در اول 94 اشارات اینو میگه، میگه انسانیت رو لا به شرط ملاحظه کن میشه مجرد، ولی این انسانیتی که در خارج موجوده همراه عوارضه، اون دیگه مادیه. میگه بعدش هم داره توجه کن، تأمل کن چگونه مجرد رو از درون مادی بیرون کشیدیم. این عبارت هم داره، چجوری مجرد رو از مادی بیرون کشیدیم. چه هادا عجب. بله، که اگر مجردی داشته باشیم عجیب است، ولی مجردی در از درون مادی بیرون بکشیم عجب است. این عبارت رو داره. نه، اونی که در ذهن افراده که فرده، میگه از توی او، میگه بیرون میاریم، میگه اون انسانیت رو ما بیرون میاریم، انتظار میکنیم میاریم بیرون. انسانیتی که از زید گرفته شده با انسانیتی که از امر گرفته شده یکیه، در حالی که انسانیتی که در زیده با انسانیتی در عمر فرق میکنه. اون انسانیت رو از زید و عمر میگیریم و در خارج موجود، حالا در خارج موجود خود ابن سینا دردسر داره که چطوری این در خارج موجوده، ولی این که از زید و عمر این انسانیت رو میگیریم حرفی توش نداره. اون انسانیتی که الان در زید همراه با عوارض مادیه، اون انسانیتی که در امر همراه با عوارض مادیه، ولی ما این انسانیت رو از اینها میگیریم و با گرفتنش حالا چطوری خارجیش میکنیم، ایشون بیان میکنه چطوری خارجیش میکنیم، اون مجرده. ذهن است، در ذهن جزئی نیست. بله، ببینید، از کدام انسانیتی که ما زید و عمرو اینها میگیریم، اون انسانیت گاهی ممکنه بگیم در ذهن موجوده، اما ابن سینا ثابت میکنه که در خارج موجوده، و مهمم همینه که ثابت میکنه در خارج موجوده. کیفیت اثبات این که در خارج موجوده خب بعد رجوع میکنید میبینید تو ذهنتون احتمالا هست، این فعلا مورد بحث ما نیست. ولی آنچه که الان میخوام عرض کنم اینه که انسانیت محتف به عوارض، این انسانیت جزئی است و مادی است. اونی که ابن سینا خارجیش میکنه غیر از اینه. الان من میخوام عرض کنم که اگر انسانیت آمد در موجودات مادی، مادی میشه. آمد در این موجودات مادی، مادی میشه. ولی اون انسانیتی که ابن سینا میگه مجرده، اون رو از درون این انسانیت انسانها بیرون میکشه، اون رو میگه مجرده. و الا اگر همراه با عوارض باشه مادیست. الان ربنا هم اینچنین میشه. ربنا اگر بخواد کلی مفهومی باشه لازمش اینه که در مصادیقش و در اسنامش باشه و نتیجتا مثل اسنامش مادی بشه. مشکل اینجاست. خب حالا نمیرسیم ظاهرم بخونیم الهازا اشاره به قولی، یعنی به این که معنای چهارم رو ما در اطلاق کلی بر ربنا نمیتونیم بپذیریم. به همین مطلب اشاره کرده مصنف به قولش که گفته فکر نکن که اگر ربنا رو کلی گفتن، کلی به معنای قابل استدلال کثیرینه، چون به این معنا اشکال داره که انشالله بعدا میخونیم.